با بحث مربوط به انرژی عرض کردیم که سازمان بین المللی انرژی رو اینا اومدن درست کردن و از 1973 به بعد در گرد همایی واشنگتن به صورت رسمی طرح آژانس بین المللی انرژی تصویب شد و قرار شد که با همکاری اروپا، ژاپن و آمریکا از این به بعد برای سیاست‌های مربوط به انرژی در جهان یک سلسله اقدامات رو اینها انجام بدن. اهداف آژانس بین‌المللی انرژی در وهله اول چند تا مطلب بود. یکی این بود که اینا بیان توسعه بدن خودکفایی انرژی رو در سطح اعضا که اول 8 تا بودن بعد 18 تا شدن بعد به 23 کشور در زمان حاضر رسیدن. هدف اولیه رو این قرار دادن که تا حد امکان دولت‌هایی که مصرف کننده نفت و انرژی هستند به یک خودکفایی در رابطه با انرژی برسن. دوم این بود که در صورتی که بحران به وجود بیاد در وضع انرژی اعضای سازمان بین‌المللی انرژی به کمک همدیگه برن. خب این به طور طبیعی به نوعی همکاری و همیاری لازم رو بین اعضا به وجود میورد و این هدف ها رو که این اعلام میکنن معمولا تشکیلات و ابزار لازم رو هم اتخاذ میکنن. مثلا در رابطه با توسعه خودکفایی و در دست قرار دادن نفت برای اعضا اولین مصوبه کمیسیون انرژی بین المللی بود که اعضا موظفن برن انبارهایی رو در داخل کشورشون ایجاد بکنن که در این انبارها حداقل برای 60 روز مصرف نفت اینا نفت ذخیره بکنن و در سال اول این کارو کردن. در سال دوم این رقم رو به نزدیک 90 روز رسوندن و الان در حدود 2 تا 3 ماه اینها معمولا انبارهاشون ذخیره نفت داره. وقتی که میگه آقا برای توسعه خودکفایی ابزارهای لازم رو هم بلافاصله فراهم میکنه، شما یه هدف زیبا و قشنگ رو بگید اما وسایل کافی رو، ابزارهای کافی رو براش تدارک نبینید، این فایده ای نداره، فقط در حد شعار خواهد موند. اما این ابزارات وقتی شعاری رو مطرح میکنن بلافاصله عوامل و امکانات و وسایل اجرایی رو فراهم میکنن برای اینکه این هدف رو پیاده بکنن. بحث سوم این بود که توسعه برنامه همکاری دراز مدت بدن جهت کاهش وابستگی به نفت وارداتی. این هدف آژانس بین‌المللی انرژی بود. خب شما وقتی میخواید کاهش وابستگی ایجاد بکنید در امر نفت وارداتی چیکار میتونید بکنید؟ یا باید یه سوخت نفت خودتون داشته باشید وارد نکنید، یا سوخت دیگری را جایگزین نفت کنید. که اینا اومدن نیروهاشون را متمرکز کردن، همین تمرکز که الان بحث هست، همین آژانس بین‌المللی گفت آقا آمریکا، انگلستان، هلند، دانمارک و غیره که مصرف کننده نفته چند تا متخصص انرژی دارید، هر چی دارید بفرستید زیر یه تا اینا بشینن تحقیقات بکنن و مسائل انرژی رو با هم دیگه حل بکنن. این نشه مثلا آمریکا برای خودش کار بکنه، اون برای خودش. و برای اینکه از نفت خلاص بشن رفتن رو زغالسنگ کار کردن، رفتن رو منابع آب کار کردن. الان کلی در همین عربستان هزینه میشه به پول عربستان برای اینکه روی نحوه گرفتن انرژی از جذر و مد آب کار بکن، نحوه گرفتن انرژی از آفتاب کار بشه، نحوه گرفتن انرژی مثلا از اتم و چیزهای دیگه و به همین طریق برنامه های دقیق روشن. یک بحث دیگه که صورت گرفت این بود که صرفه‌جویی بکنن در مصرف انرژی، که این صرفه‌جویی در مصرف انرژی در سالهای اول نزدیک به چند میلیون بشکه در روز بود و این صرفه‌جویی رو در همه ابعاد ایجاد کردن، حتی در سیستم‌های حرارتی منازل نکار کردن، مصرف رو بردن پایین. ماشین‌هایی که اینا داشتن غالباً 8 و 6 سیلندر و 4 سیلندر حتی مصرفش در هر 100 کیلومتر نزدیک به 15 لیتر بنزین بود. الان چرا ژاپن تویوتا می‌سازه که مصرفش در هر 100 کیلومتر 7 لیتر 6 لیتر؟ روی همین سیاست، روی هواپیما رفت کار کرد، روی قطار رفت کار کرد، روی وسایل شخصی داخلی کار کرد و تمام جاهایی که نفت می‌سوزون رفتن همین کمیته‌های تحقیقاتی بررسی کردن که آقا بیان صرفه‌جویی بکنیم و رقم کلان بود، رسید تقریبا برای چند میلیون بشکه در روز. چون تأثیر زیادی هم ممکن است روی سرنوشت کشورهای تولید کننده نفت بذاره و از اون طرف هم خب ارزش کمتری نبودن برای خریدش. مسئله دیگر گسترش تحقیقات انرژی بود که همین سیستم متمرکز خدمتتون عرض کردن، گفتن بیاین تحقیقات انرژی رو متمرکزش بکنیم. بحث کردن در مورد توسعه مواد جایگزین شده شونده نفت که آقا ما به جای نفت از چه وسایلی و چه موادی میتونیم استفاده بکنیم. روی سنگ‌های نفتی اومدن کار کردن، روی شیشت و نمیدونم چیزهای دیگه، قیر و موادی که آلوده به نفته ولی استخراجش هزینه‌های زیادی داره. گفتن اگر اینو حتی دارن پیشبینی میکنن برای زمانی که نفت از بین رفت، اون منابعی که الان در دنیا وجود داره آلوده به قیره، اینا رو چجوری میشه تبدیل کرد به نفت و بنزین و چیزهای دیگه. بحث دیگه این بود که زمینه‌های دستیابی به ذخایر نفت رو در تمام دنیا به وجود بیارن برای اعضا بدون اینکه قائل به تبعیضی در این جهت بشن. خب این مطلب تقریبا موفق بود در ابعاد متعددی و کمک کرد به دولت‌های عضو آژانس، و الان در حال حاضر ما می‌بینیم اینا با ساختن انبارهای متعدد حتی قیمت نفت رو تحت کنترل قرار میدن. انبارهایی که الان ژاپن ساخته برای تقریبا 2 تا 3 ماه نفت رو ذخیره میکنه. اینا وقتی میبینن که یک جریانی در خاورمیانه به وجود میاد که میخواد نفت رو گرون بکنه، این آقا برای فرض کنید 2 ماه و 3 ماه ذخیره نفت داره، طبیعیه اینا میتونه بکنه در 30-40 کشتی وارد بازارش بکنه. نفتی که در انبار کرده استفاده های متفاوتی نیست که بذار اونجا روز مواد موقع، نه، در بازار اینا تغییرات و نوسانات ایجاد میکنه. وقتی که نفت رو میبینه که داره گرون میشه، فوری اعضای آژانس بین‌المللی انرژی دست میارن تو شیر انبارا. این سیستم تک محموله بازار اسپات که الان معروفه، میشنوید گاهی از اوقات که در روتردام و هلند و جای دیگه مطرحه، بازار کارایی همینه. یه دفعه اعلام میکنن که آقا ما مثلا 10 میلیون بشکه نفت داریم، قیمتش اوپک گفته مثلا 20 دلار 19 دلار میده، خودش چند خریده موقعی که مثلا ارزون بوده خریده 15 دلار میاد، 1 دلار کمتر میده، اوپک ناچار است برای اینکه منافع خودش رو کنه میگه خیلی خوب ما 18 دلار میده، وقتی میگه 18 دلار میده 18 دلار هنوز زیاد داره. بالاخره این نوسان رو طوری حفظ میکنن برای اینکه منافع خودشون رو در سطح دنیا نگه دارن، و این باز از اقدامات این حضرات آژانس بین‌المللی انرژی بوده که به طراحی آمریکا رخ داد و همین عامل بود که قیمت نفت رو تونست در بازارهای جهانی خب بشکنه. از طرف دیگه اینا اومدن پولهای کلانی رو که از طریق مشارکت در اون خدمتتون عرض کردن، خب آژانس بین‌المللی ما سرمایه گذاری کرد در آفریقا، در آسیا، در سیبری، در دریای شمال، در اقیانوسا سرمایه گذاری کردن، نزدیک به 15 کشور از برزیل گرفته تا هند، از برنه گرفته تا مصر، اینها اومدن استخراج کردن، نفت رو وارد صحنه کردن. این 15-16 کشوری که از دهه 75 به بعد وارد جرگه فروشندگان نفت شدن، قبل از سال 75 رقمی زیر 1 میلیون بشکه هر 15 کشور تولید می‌کرد. ولی بعد از طرح‌ها و کمک‌هایی که آژانس بین‌المللی کرد، اینها رقم تولیدشون رو در مجموع به بالاتر از 7 میلیون بشکه در روز رسوندن. 7 میلیون بشکه در روز خودش یه رقم بسیار قابل توجه است که میتونه روی بازارهای بین‌المللی اثر بذاره. و از طرف دیگه بر اثر رقابتی که بین دولت‌های اوپک به وجود اومد در اثر گرون شدن نفت، اینا خودشون هم عرضه زیادی به بازار داشتن. یه دفعه به 30 میلیون بشکه رسید اوپک در 1980 بعد از بحران نفتی ایران. خب اینا شروع باز کردن، شروع کردن به فروختن، اینا هم زرنگی کردن، از این ور گرفتن انبار کردن، بعد در یک لحظه انبارا رو خالی کردن 1982 بود که دیدیم بحران به وجود اومد، نفت رو تا 7 دلار و 6 دلار و 5 دلار رسوند. منتها چون منافع خود غرب در این جاهایی که سرمایه گذاری کرده بود، نفت رو در حدود 17 دلار نصر لوله میارن. دریای شمال در انگلستان و نروژ وقتی نفت استخراج میکنه، نفتش گرونه، هر بشکه میشه 17 دلار. و به علاوه نمیخوان بحران هایی هم در کشورهای نفتی رو وجود بیاد. این است که سخت رو روی اون مزنه خودشون نگر میدارن. الان بشکه 18 دلار که اوپک اعلام میکنه این اثر ناچاریه. چرا؟ چون غرب میگه 18 دلار بده ما هم میخریم، و این هم ناچار است که بعضی از اوقات بده. بعضی از اوقات هم برای فشار بر بعضی از کشورها ممکن است که بیان این مسائل رو حل کنن. یه مسئله دیگه ای که وجود داشت در منطقه در دهه 70 این بود که دولت آمریکا گفت ما با توجه به اقداماتی که در ویتنام کردیم نمیتونیم خودمون دیگه مشارکت مستقیم در امور بکنیم. انگلستان که خارج شده بود، باید منطقه رو از نظر توازن قوا حفظ میکردن، شوروی وارد نشد. این بود که یک سیستم دفاعی در خلیج فارس به وجود میاد. شنیدی سیستم دفاعی نیکسون رو؟ گفتن که بیاین در داخل خلیج فارس دو تا محور ایجاد بکنیم، ژاندارمی منطقه رو بدیم به اینا. ژاندارم اقتصادی آمریکا شد عربستان، ژاندارم نظامی شد ایران. چرا؟ چون آمریکایی‌ها چششون از ویتنام ترسیده بود و علاقمند دیگه نبودن خودشون مستقیما سرباز بیارن پیاده کنن. و از نظر وجهه بین المللی هم در وضعیت نامناسب بودن. از این جهت گفتن خیلی خوب، حالا شما ما کمک می‌کنیم برای اینکه ژاندارم بشه. بعد از اینکه انگلیسی‌ها خارج شدن، شاه رفت اون سه تا جزیره تنب و کوچیک و بزرگ ابو موسی رو گرفت و اشغال کرد. همین باعث سر صدای عراق و لیبی و جاهای دیگه شد که الان هم گاهی از اوقات می‌بینید مطرح می‌کنن. ولی شاه سعی کرد که حفاظت بکنه از منطقه در مقابل این مسائل. نکته دیگه در توسعه روابط همه جانبه بود. در طراحی که آمریکا کرد گفت برای اینکه ما بتونیم کنترل بکنیم منطقه رو، باید بیاییم روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک، علمی، نظامی، همه اینها رو با کشورهای منطقه توسعه بدیم. به خاطر همین است که میبینید فهد با کیسینجر میشینن ساعتها صحبت میکنن برای اینکه راه های همکاری مشترک در زمین های علمی، فرهنگی، سیاسی، حتی مذهبی رو در قاره آفریقا و جای دیگه و با شاه هماهنگ بکنن و این کار رو هم میکنن. این مسئله سبب میشه که رقم دارایی های کشورهای خلیج فارس به جای اینکه پراکنده باشه متمرکز بشه در آمریکا و در اروپا. که مثلا یه رقمی رو اعلام میکنن در 1977 رقم دارایی های خلیج فارس در بانک های آمریکا یه رقم نزدیک 140 میلیارد دلار بوده، که 77 میلیارد دلار از این 140 میلیارد دلار مال عربستان بوده. 77 میلیارد دلار پولی است که خوابیده اونجا و این آمریکایی با این کارهای زیادی میکنه، سود زیادی میبره و استفاده های کلان میکنه از این پولی که به صورت مفت مجانی خب این مطلب رو سعی کردن اینجا ایجاد بکنه. یه بحث دیگه این بود که در دهه 70 به بعد، البته از دهه 50 شروع شده بود، چون یه مقدار اختلافات استعماری در منطقه خلیج فارس وجود داشت، آمریکا تلاش کرد اختلافات رو از بین ببره تا یه حدی. مثلا عرض کردم که در 1975 ایران و عراق رو با هم آشتی دادن و آمریکا هم چراغ سبز رو داده بود بالاخره. یا در رابطه با همین شورای همکاری که الان ما داریم، خب تلاش زیادی شده بود. بعد از قضای انقلاب اسلامی دیگه زمینش کاملا آماده بود و اومدن این کار رو کردن. اختلافاتی که بحرین با عربستان داشت، بحرین با قطر داشت، اما عمان با عربستان داشت و کشورهای مختلف دیگه، از در طول این دهه و دهه 80 اینا سعی کردن که اینها رو حل بکنن. چرا؟ یه نوع وحدتی در اینجا ایجاد بکنن که این اختلافات موجب نشه مثلا دولت شوروی بتونه نفوذ بکنه یا قدرت‌های دیگه. و آمریکایی‌ها با نوع وحدتی در اینجا به وجود میارن، خودشون زمام کار رو در رابطه با امور در مجموع در اختیار خودشون داشته باشن. خب این هم از مسائل اساسی بود که ما می‌بینیم در اینجا صورت می‌گیره. یه بحث دیگه‌ای که مطرح میشه و ما باید اینجا دنبالش رو بگیریم در این رابطه است که در رابطه با مسئله خاورمیانه در دهه 70 به طور خلاصه 4 تا مسئله عمده ما داریم برای سیاست‌های آمریکا. این 4 تا مسئله با همدیگه تعارض داره تقریبا و تناقض داره و با همدیگه نمیخونه و آمریکایی‌ها سعی کردن که از طریق حل این 4 مسئله مسائل رو تا حد امکان حل کنن. این 4 مسئله چی بود؟ یکی از اینها نفت بود که گفتیم خدمت دوستان مسئله اساسی در سیاست خارجی آمریکا یکیش مسئله نفت. یک مسئله دیگه ای که وجود داشت این بود که اسرائیل رو چگونه حفظ کنه. امنیت اسرائیل یک مسئله در سیاست خارجی آمریکا نسبت به منطقه است. نکته دیگری که وجود داره در رابطه با مسئله شوروی بود. در دهه 70 عراق با توجه به گرایشی که به دولت شوروی پیدا کرده بود، بحثایی که در شاخ آفریقا بود، بحثایی که در یمن بود، روس‌ها زمینه رو فراهم می‌دیدن در منطقه اعمال نظر بکنن. در قسمت ارتش خاورمیانه عربی هم خدمتتون گفت. نکته چهارم وجود داشت، غیر از نفت، غیر از شوروی، غیر از امنیت اسرائیل، پیدایش دولت‌های رادیکال عرب بود. این مسئله چهارم کلی دولت نیکسون هست، دولت آمریکا است در دهه 70. یه عده دولت‌های تندروی بعد از ناصر پیدا شده بودن، شعار ضد آمریکایی می‌دادن، ضد غربی می‌دادن و معتقد بودن این آمریکایی یا پدر عربا رو در آوردن، باید اینا رو ما از بین ببریم. خب طبیعی بود اگر آمریکا می‌خواست نفت پیدا بکنه، عرب‌ها صداشون در می‌اومد. مثلا ملک فیصل یکی از مخالفین اسرائیل بود، مهمترین کشور عرب هم دست این بود، رهبری عرب‌ها رو هم داشت. اگر می‌خواست با اسرائیل بیاد چیز کنه، خطر از دست دادن نفت. اگر می‌خواست بیاد، فرض کنید که با دولت‌های مترقی کنار بیاد، سر صدای دولت‌های مرتجع در می‌اومد. اگر می‌خواست نفت نفوذ شوروی بکنه در منطقه، باید میومد با دولت‌های رادیکال برخورد می‌کرد. در نتیجه هر انتخابی که می‌کرد، باید بخشی از این انتخابات رو از دست می‌داد. نمی‌تونه ثمره با هم داشته باشه. این بود که دولت آمریکا سعی کرد روی این برنامه‌ریزی بکنه، از طریق یه برنامه‌ریزی هماهنگ مسئله رو حل بکنه. خب راهی رو که اتخاذ کرد برای حل مسائل استراتژیکش، اینها رو ما الان به صورت خلاصه خدمت دوستان عرض می‌کنیم. ببینیم که چیکار کرد تا آمریکا آمریکا شد در منطقه خاورمیانه. برای تضمین امنیت اسرائیل یه سیاست صریحی رو اینا پیش کرد. البته در دهه 50 سیاست دو پهلو بود، هم به نفع عرب‌ها می‌خواستن چیز کنن چون هنوز دولت‌های غربی در منطقه بودن و هم اسرائیل نگران بود. اما بعد از جنگ 56 دیگه اینا رسما اعلام کردن که آقا ما حامی و مدافع منافع دولت اسرائیل هستیم و ازش حمایت میکنیم. عرب ها هم اگر میخوان کاری بکنن باید بیان با ما اصلا برکنن، روسا رو ول کنن، اصلا توجهی به روسا نداشته باشن. تمام امکانات مالیش، تمام امکانات سیاسیش، مثلا در سازمان بین المللی تمام حمایت های آمریکا بود که باعث ثبات دولت اسرائیل شد. از در افکار عمومی بین المللی سعی کردن کمک کنن به اسرائیل و حمایت های دولت آمریکا بود که در واقع دولت اسرائیل رو حفظ کرد. این نکته ظریف رو هم دوستان داشته باشن که ما وقتی میگیم که حمایت آمریکا، این نیست که صهیونیسم احاطه داره بر آمریکا. این به نظر من نظر درست نیست، بلکه آمریکایی‌ها به خاطر منافع خودشون از اسرائیل حمایت کردن. تا بعد اگر زمانی برسه برگرده، اینا حاضرن اسرائیل رو هم از بین ببرن. هرچند حالا اسرائیل ممکنه چند تا بمب اتم هم داشته باشه، ولی بالاخره راهش رو پیدا می‌کنن. کمان که الان با فشارهایی که میارن برای تشکیل دولت جدید فلسطینی، خب این اقدامات رو انجام میده. خب این موضوع صریحش بود. در رابطه با دولت‌های مرتجع گفت که خب این دولت‌های مرتجع که با ما مسئله ندارن، نه طرفدار ما، میمونه یه عده عرب‌های تندرو رادیکال. گفت این عرب‌های تندرو رادیکال میخوان از نفت به عنوان یک حربه سیاسی استفاده بکنن، دولت‌های طرفدار اسرائیل رو تحریم بکنن و خلاصه وضعی به وجود بیارن که در منطقه منافع آمریکا به خطر بیفته. ما برای اینکه این مسئله رو حل کنیم باید یه کاری بکنیم، نه اصلا فرصت این کارها رو پیدا نکنن. چی کار بکنیم؟ نظری که کسینجر داد این بود که باید این وحدت سوری اعراب رادیکال رو با هم دیگه و اعراب رادیکال و مرتجع رو با هم دیگه از بین برد. باید تخم اختلاف رو چنان در بین اینها ایجاد کرد که جنگ عربی آمریکایی اعراب رادیکال، جنگ عربی اسرائیلی اعراب مرتجع مثلا مثل ملک فیصل، اینها تبدیل به جنگ عربی عربی بشه. و این کارم کردن، موفقم شدن و با انداختن اختلاف در کل خاورمیانه سر و صدای عرب ها رو سعی کردن به خودشون معطوف کنن. الجزایر و لیبی و اینا که یه مدت تون می‌رفتن، با اون مسئله صحرا که به وجود اومد، اینا سعی کردن قضیه رو خنثی بکنن. اطلاعات دروغین موساد داد از طریق ملک حسن به دولت مصر و اعلام کرد که لیبی در حال حمله کردن به مصر. سادات هم باور کرد، لشکر کشید و حمله کرد، حمله هوایی لیبی رو در هم کوبید. بعد معلوم شد که دروغ بوده. بعدم برای اینکه خب آبروش نره، سعی کرد قضیه رو خنثی بکنه. 1975 با یک انفجار اتوبوس در لبنان، آتشی در نیزار لبنان افتاد که تا به امروز میبینید خونسان نشده و همه دولت‌های عرب رو مشغول به خودش کرد. حتی دولت عراق اینجا میبینید که به خاطر اینکه جناح آشوری‌ها در داخل حزب حاکم بس قدرت دارن، خب به حمایت از مارونی‌ها و این سرهنگ جدید برخواستن و سعی میکنن ازش حمایت کنن. دولت سوریه به یه نوعی درگیره، دولت ایران به یه نوعی درگیره، خلاصه یه تخم فتنه شده در اینجا که به جای اینکه جنگ عربی و اسرائیل ایجاد کنه، جنگ عربی و آمریکا ایجاد کنه، جنگ عرب عرب شده. لیبی میخواد برای خودش در بین فلسطینی‌ها یه تشکیلات درست کنه، خب طبیعیه این وقتی میخواد باند درست کنه با اون باند مقابل درگیره، اینا میفتن بجونه. مصر میخواد برای خودش داشته باشه، عراق میخواد برای خودش داشته باشه، سوریه میخواد برای خودش داشته باشه، در نتیجه لبنان که خودش 16 فرقه هست و اصلا زمینه هم برای این قضیه داره، زمینه کافی رو برای ایجاد بحران در منطقه فراهم میکنه. در بین عرب‌های مرتجع خب بودن افرادی که سر صدا می‌کردن، ممکن بود روشنگری بکنن. در بین فلسطینی‌ها، در بین عرب، یکیش ملک فیصل بود، یه تعداد از رهبران فلسطینی بود که این رهبران فلسطینی رو به ظاهر توسط عراق و ملک فیصل رو توسط یکی از اقوام خودش، یکی از شاهزاده‌ها که آدم دائم الخمری هم بوده ظاهرا در آمریکا درس می‌خونده، توسط تحریکات که آمریکا کردن اومد ترورش کرد از این بود. بعدش هم خالد و بعد این فهد و اینها جمعاً دیگه اون موضع قبلی ضد اسرائیلی رو در مجموع اینها نداشتن. در رابطه با منطقه خلیج فارس هم در نظر گرفته بودن یه جوری کویت و عراق رو یا کردها رو تحریک کنن بدون هم دیگه بندازن، که این قسمت سوریه و عرض می شود که بعضی از کشورهای عربی خلیج فارس مشغول خودشون بشن، که زد و در ایران انقلاب شد و بعد اینا زمینه رو فراهم کردن برای اینکه عراق رو با ایران درگیر بکنن. و این مسئله یکی از عواملی بود که سبب تضمین امنیت اسرائیل هم شد. در واقع عراق وقتی حمله کرد به ایران، به انقلاب ایران، از یک جهتی در جهت منافع اسرائیل کار میکرد و این طرحی بود که حالا شاید همین آشوریایی که در داخل حزب بعث هستن یا خود صدام و کسان دیگه سعی کردن با این قضایا و مسئله برخورد کنم. و عرض کردم که عراق هیچ وقت در مسائل مربوط به انقلاب فلسطین یه موضع واقعا عملی 100% نداشته و همیشه اقداماتش جنبی بود. در نتیجه به طور خلاصه تشدید تخاصم عرب و عراق از دهه 70 به بعد شروع شده و اجازه نداده اینها در مقابل غرب، در مقابل اسرائیل بتونن قد علم کنن، چون خودشون مشغول خودشون شدن. یکی از اینها راهایی که اینا انجام دادن این بود که بین گروه‌های فلسطینی هم ایجاد اختلاف کردن. الان شما می‌بینید اکثر گروه‌های فلسطینی درگیر هم دیگه افتادن، بجون هم دیگه و هم دیگه رو از بین می‌برن. و رهبران اینا رو هم تا حد امکان سعی کردن که ترور بکنن. یه بحث سوم میمونه در این رابطه، بحث کنترل روس‌هاست. تو گفتم یکی از مسائل دولت شوروی، دولت آمریکا شوروی بود در خاورمیانه. در دهه 50 به بعد روسا دنبال این بودن نفوذ خودشون رو در خاورمیانه زیاد بکنن. آمریکایی هم علاقه نداشتن به این قضیه، چون منابع نفت در اینجاست و روسایی به دست پیدا بکنن خلاصه قضیه بالا میره. این بود که تمام تلاش خودشون رو به کار بردن تا حد امکان دولت شوروی رو محدود بکنن. بر اساس سه تا سیاست دولت آمریکا حرکت کرده تا به امروز. من عرض کردم جلسات قبل احتمالاً. یک، دوره اول که بعد از دوره جنگ سرد بود دهه 60، آمریکایی‌ها گفتن اگر روسا رو ول کنیم نظم دنیا رو به هم می‌زنه. دنیا یه نظمی داره، یه نهادهایی داره، چند تا کت خدا داره و ما اگر می‌خوایم دنیا رو کنترل بکنیم باید نظمش حفظ بشه. هر چی مرز که بشه همه ضرر می‌کنه. اما نظم ایجاد بشه قدرتمند بیشتر استفاده می‌بره. خب شوروی اگر به عنوان یک نیروی انقلابی در جهان مطرح بشه کاسکوزه ما رو به هم می‌زنه. پس بیایم باهاش رفیق بشیم. دوره اول همکاری و تفاهم با دولت شوروی. نیکسون میگفت بیاییم به شوروی یاد بدیم اگر با ما همکاری کرد جایزه میگیریم، اگر با ما مقابله کرد مخالفت کرد تنبیهش کن، خرابکاری کنید کارش، اذیتش کن، ولی پاداش ها رو چربتر بگیریم. و همین کار رو هم کردن و در دهه 60 خب همکاری به وجود اومد و جنگ سرد تموم شد و همزیستی مسلمانان جنگ حرفا. کارتر که اومد روی کار گفت دیگه روسا پررو شدن، برن یه زیاده از حد خودشون رو مدعی نظم جهانی بدونن، بیایم حالا دیگه نادیدهشون بگیریم. دندونا اینا رو کشیدیم، مهارشون کردیم، ولش کن، اصلا محل بهشون نذاریم به تعبیر خود. همین کارم کردن. از سازمان‌های بین‌المللی در منطقه که قرار میشد برای حل بحران ایجاد بشه اینا رو بیرون کردن. اصلا گفتن اینا رو نذارید. از زمانی که آقای روزان اومد روی کار گفتن خیلی خوب، حالا دوره جدید اومده. کشتیبان را سیاست دیگر آمد و اون این است که بیاییم روس‌ها رو خار و خفیف و ذلیل و علیل بکنیم. اینقدر برای اینا در دنیا مسئله ایجاد بکنیم، افکار عمومی برای اینا بشوره، اینا مشغول خودشون بشن، گرفتار بشن، مسئله پیدا بکنن، مسئله افغانستان، مسئله گروه های داخلیشون، دموکراسی فلان و همه هم چیزایی که این روزا میبینید دیگه واقعا تجلی پیدا کرد. و تفرقه در داخل بلوک کمونیسم و آخرش این هستی که سرکوب بکنیم و اینا وادار بشن بیان وارد بلوک غرب بشن. و به همین خاطر است که از این دوره اخیر آمریکایی‌ها سعی کردن نظم جدید جهانی که با توجه به خرد کردن دولت شوروی به همکاری دولت های اروپایی باشه. در دوره اول که دوره همکاری شوروی آمریکاست که من عرض کردم، بنابر نادیده گرفتن دولت های اروپایی در صحنه جهانی، چون موقع می‌خواستن مستعمرات از چنگ اینا بکشن بیرون، مستعمرات که کشینه حالا یا این دیگه به درد ما نمیخوره، این لولو رو باید ورش داره. پس بنابراین دولت آمریکا خب امکاناتی هم داشت در منطقه خاورمیانه که روس‌ها رو زیر فشار بذاره. یکی از راه‌هایی که روس‌ها رو تحت فشار گذاشتن چین بود. چین ماو که هنوز ماو زنده بود، میدونید ابتدا با هم بودن، با شوروی بودن، اما با اختلافات مرزی و غیره داشتن، ولی بعد از اینکه از 1957 تز همزیستی مسالمت آمیز مطرح شد، ماو سرسداش در اومد که بابا جنگ آشتید نافذیر بین بلوک شرق و غرب بوده، شما چرا رفتی با شوروی سازش کرد، با آمریکا سازش کرد؟ نگفتم بابا دوره دنیا به هم خورده، ما دیگه زمانی نیست که بخوایم بیاییم با آمریکا جنگ کنیم، جنگ اتمی میشه تمام دنیا از بین میره، نه بلوک کاپیتالیست میمونه نه بلوک سوسیالیست، بیاییم صلح بکنیم، از طریق صلح ما دنیا رو بگیریم. ما و صداش در اومد، خلاصه مخالفت کرد و این رقابت باعث شد قطع رابطه بشه. در این زمان بعد از اینکه ما و اعلام کمونیستی کرده و در چین، روابط آمریکا و چینی ها خوب نبود، قطع رابطه بودن. نیکسون و کیسینجر گفتن که بیاین با چین رابطه برقرار بکنیم، هم میتونیم درش رسوخ بکنیم، هم اینو تحت کنترل بگیریم، هم اگر ولش کنیم نظم دنیا رو به هم میزنه، هم میشه با تقویت ما، تحریک ما، یه بلوکی رو در مقابل بلوک دیگه قرار بدیم، چین رو در مقابل شوروی علم بکنیم. این بود یه دفعه میدونیم با وجود قطع رابطه، دشمنی سخت، تب ضد کمونیستی که در آمریکا وجود داشت در دهه 50 و 60 به خصوص به خاطر قضیه ویتنام خیلی زیاد بود، اینا شجاعت کردن اول کیسینجر رفت، بعد نیکسون سفر کرد چین و باب روابط گشوده شد، و همین مسئله سبب شد که یه مقدار موضع شوروی در آسیا و خاورمیانه ضعیف بشه. ببینید که دفعه شاه میگه ما حاضریم با چین همکاری کنیم، چین با هند رفیق میشه، با پاکستان رفیق میشه، اعلام میکنه با دولت‌های خاورمیانه ما حاضریم فلان میکنیم، و این به خاطر تضعیف دولت شوروی بود. این یه گام عقب بود برای شوروی. گام دوم در رابطه با مسابقه تسلیحاتی بود. روس‌ها بالاخره نقطه ضعفی داشتن، نمیخواستن دچار جنگ مسابقه تسلیحاتی بشن. آمریکایی‌ها گفتن آقا اگه می‌خوای که پیمان سالت با هم امضا کنیم، باید در شرایط بین‌المللی با هم تفاهم کنیم. دست از سر مصر مثلا بردار. مسابقه تسلیحاتی و کاهش مسابقه تسلیحاتی عامل دوم بود. بحث دیگه در رابطه با نیازهای عادی شوروی بود. مثلا شوروی‌ها به گندم آمریکا احتیاج داشت، چون کشاورزی مقدار مسئله داره، خب ناچار بود که از آمریکا گندم بخره، و خرید گندم از آمریکا مساوی با شرایط سیاسی و یه بخشش خاورمیانه. تکنولوژی غرب بود که وقتی میخواست بگیره باز این مسئله بود. مثلا برای ساخالین که دولت شوروی میخواست چاه بزنه، چاه نه، وقتی از به تکنولوژی قوی نفتی داشت، یا باید از آلمان میگرفت یا از ژاپن، و آمریکایی‌ها قبول نمی‌کردن که بالاخره بعد از اینکه دیدن اگر اینا نفت ندن ممکن نفت آمریکا، نفت شوروی تموم بشه و حمله بکنه به خلیج فارس، گفتن خیلی خوب تکنولوژی بهش بدید که بره حفاری بکنه در مناطق سردش، ساخالین و جای دیگه، و چای نفتی رو در بیاد. یه مسئله دیگه هم در شاخ آفریقا بود در 75 بعد بحران از میشود اروپا، که اینها مجموعا سبب شد که آمریکایی آرام آرام اروپا رو در مقابل سر بکنن شوروی قرار دادن، از یه طرف به طرف خودشون یل بکنن و زمینه رو برای دفع نفوذ دولت از میشود که شوروی از منطقه حذف بکنن و کم بکنن. این یکی از دلایل اساسی بود که ما می‌بینیم دولت آمریکا رو موفق میشه تا حد امکان در قضیه مربوط به این سه مسئله موفق بشه. یکی مسئله اسرائیل، یکی عرب‌های رادیکال، یک شوروی. میمونه مسئله نفت. در رابطه با نفت هم اینها خوب اقداماتی رو انجام میدن. ما یه بخشش رو خدمت دوستان عرض کردیم که چی بود؟ راههایی که دولت آمریکا به کار برد از حتی توسعه مثلا صادرات گاز. یکی از کارهایی که در دهه 70 صورت میگیره این است که بیاین گازی رو که در منطقه خلیج فارس از طریق لوله کشی و غیره به اروپا و آمریکا ببریم و میزان مصرف نفت رو بیاریم پایین. اقدامات دیگه در رابطه با سازمان بین المللی انرژی، توسعه منابع جدید، از میشه بهره برداری از منابع قدیمی‌تر که از بین رفته و خلاصه یک وضعی رو به وجود آوردن که ابرقدرتی اوپک و اعضای اوپک در زمینه نفت از بین رفت و دولت آمریکا موفق شد که این مسئله چهارم رو حل کنه. به این ترتیب معلوم میشه که در اواخر دهه 70 دیگه دولت آمریکا چیزی به اسم مسئله در استراتژی خودش در خاورمیانه نداره. همه چیزو تقریبا به صورت هماهنگ حل کرده. نه عرب تندروی مونده به صورت واقعی، نه نفتی هست که بخوان به عنوان سلاح سیاسی به سر بگیرن، حلم موارد به طلبن، یا شوروی بخواد بیاد تحریکاتی بکنه در منطقه و اقداماتی رو انجام بده. خب این دوران است که دیگه نیکسون و فورد از صحنه خارج شدن و میرسه به دوران کارتر. دوران کارتر میرسه، اول ظاهر تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا به وجود میاد. یه باند جدید میاد، نیکسون میره، کیسینجر میره، دستش میره و برژینسکی و افراد دیگه وارد ادمون ماسکی و اینها میان. اینا میگن که خب ما مسائلی که در دنیا داریم چیه؟ از انتقاداتی که میکنن در رابطه با مسائل قبلی دو بود داره. یه بود سیاست داخلی آمریکا است در زمان کارتر، یه بود سیاست خارجی آمریکا است. البته در مجموع شما وقتی دقت میکنید ببینید کارتر کار جدید نمیکنه. کار جدید ظاهری میکنه، اما این کار جدید در ارتباط با کار گذشته است. مردم دنیا آمدن دیدن یک ملت وحشی پلید در دنیا افتاده و ملت ویتنام رو چنان بدبخت کرده، چنان کوبیده که روی چنگیزخان سفید کرد. برای اینکه فشار بیاره به دولت ویتنام، نسل گاومیش رو این حتی از زمین ویتنام کنده. اینقدر بمب ریخته که تا 100 سال شما شخ میزنید بمب باز از زیر زمین دارید. وقتی که دولت ویتنام حتی حاضر میشه بره از هندوستان گاو وارد بکنه بخره، میره به هندیا میگه که آقا اگر تو به این گاو نیش بدی من تمام کمک‌ها و اعتباراتم رو برای تو قطع میکنم، اجازه نمیدم به هند این گاو بده. نهایت دشمنی و خباثت رو به کار میبره که در تئوریایی که گفته میشه بعضی از این صاحب نظران مخالف، چومسکی و اینها، اینا میگن ما در دوره دهه 70 به بعد تئوری‌های قدیم چیز رو برعکس کردیم. آمریکا رو قدیم رسم این بود که کشور انقلاب میکنه منتظر بشینیم که کشورهای همسایه‌اش هم بخوابن، توری دومینو. این لیوان وقتی به این پارس بخوره، پارس میخوان بیفته، بعد خود لیوان بیفته، همینجوری بیفته، میز بندازه بره تجو. این گفت ما باید اینو برعکس کنیم. سیاست آمریکا این شده که شما وقتی یه کشور انقلاب کرد اینقدر بزنی تو سرش که این خودش نتونه از جاش بلند شه، چه برسه به اینکه بیاد کشور همسایه رو هم بخوابونه. این شد تئوری آمریکایی از دهه 70 به بعد که کشورهای انقلابی رو چنان به خودشون مشغول بکنه، چنان در هم بکوبیم که این دیگه فکر انقلاب کردن در بیرون یادش بره، خیلی درنگ باشه کلاه خودش نگه داره که باد نبره. خب این در صحنه بین المللی اثر گذاشته بود. مردم هم میدن که بابا این آمریکایی‌ها برخلاف این حقوق بشر و دموکراسی و این شریعت که میگن واقعا آدمای پلیدین، آدمای جنایتکارین، خون ملت‌ها رو در شیشه کردن. خب یک کلکی رو آقای کارتر میاد در سیاست بین‌المللی پیشه میکنه، میاد میگه آقا ما خراب کردیم، انتقاد آبکی هم میکنه. خب بعد از این ما میخواییم دیگه برای اینکه چهره اخلاقی آمریکا رو درست بکنیم بیاییم بگیم که حقوق بشر باشه، ما از این حکومت های فاسد حمایت نمیکنیم. هرچی حکومت فاسد هست باید روشش عوض کنیم، فشار استبداد از بین بره. حرف خوبیه، بالاخره در ملت‌های دنیا اثر می‌ذاره. این مثل اینکه آدم یه دفعه وارد صحنه شده، آدم خوبیه دیگه. در حالی که تئوری پشت پرده این بود، آمریکایی‌ها نشستن تحلیل کردن آقا یکی از عوامل قدرت شوروی که به صورت غیر مستقیم و دراز مدت اینه ما رو وادار می‌کنه از حکومت‌های فاسد و ضد مردمی رسمی علنا حمایت کنه. وقتی ما از حکومت‌های فاسد و رسماً فاسد حمایت کردیم، مردم به ما بدبین میشن، زمینه برای انقلاب در دراز مدت در این فراهم میشه. وقتی انقلاب شد طبیعتاً چهره ضد غربی میگیره انقلاب. ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید بیایم سیاست‌های خودمون رو راجع به حکام عوض بکنیم، حکام فاسدی که دیگه همه شناختنش. مثلا آقایی که در فیلیپین نشسته، آقایی که در شیلی نشسته، آقایی که در پاکستان نشسته، اینا رو به ترتیبی از صحنه خارج میکنیم. بجاست بگردیم آدمایی رو پیدا بکنیم بیرون، بگیم آقا تو چهره نسبتا مردمی داری، ما هم هواتو داریم، برو جلو حمایتت میکنیم، اونو میندازی شما حکومت میگیری. در نتیجه حکومت میاد روی کار که چهره مردمی داره علی ظاهر، ولی در باطن با آمریکا ساخت باخت داره. مثلا پاکستان، خب مردم اومدن انتخاب کردن، خانم بوتو اومده و خب می‌بینیم در جریان قضاوتی که در تهران اتفاق افتاده بود، ایشون در پیش آقای بوش بود یه چند روزی و حالا هم یه سفر دیگه و خب نظرش جمهورش هم اینجا بود چند روز، مردمش هم اونجوری سینه می‌زد. این حالت ها به هر حال وجود داره. حالا خب سیاست مستقل ملی داشته، ما کار به این قضایا نداره. اون خانمی که اومده در فیلیپین و یا قضایی که در شیلی اتفاق افتاده برای انتخابات، اینا زمینه ای است که حالا من خدمتتون به هر حال عرض می‌کنم. این رنگ عوض کردن خنده ملیح آقای کارتر معروف بود. این در ضمن رئیس بنیاد فراماسونری آمریکا هم هست. این بنیاد کارتر رو تشکیلات شد. باز آدم چیزی رو تأثیر داشت. عرض می شود که این فرد در سیاست خارجی این قضیه رو دنبال کرد. با همین سیاست خارجی ما سادات گول زد. و گفت که ما بالاخره می خواهیم اخلاق دنیا رو درست بکنیم. مسائل رو تحت شعاع خودش قرار بدیم و صلح آمریکایی رو به یک ترتیبی وارد صحنه آمریکا بود. این صلح آمریکایی هم سرانجام اثرش رو گذاشت و یه مقدار زیادی مشکلات رو در رابطه با غذایا حل کرد. در زمان این آقای کارتر یه مسئله دیگه در رابطه با منطقه رخ میده که در رابطه با گزارش‌های غیر مستقیمه. 1977 سیا میاد یه اطلاعاتی رو بیارز میده. بعضی وقتا میده یه سری اطلاعات میاد بیرون محرمانه سریه، ولی بعد که دقت میکنید همون سریه هست. یکیش هم همینا بود. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یه چیزی رو منتشر میکنه، از دستش در میره زیر عنوان انرژی در جهان. مطالعات میکنن غالبا الان مثلا در سال 2000 دارن. در اینجا اومدن بررسی کردن راجع به شوروی و خاورمیانه. شوروی از قدیم یکی از تولید کنندگان اصلی نفت بوده، هم میفروشه هم مصرف میکنه، هم به اروپا شرقی میده. اینا گفتن که ما بررسی اطلاعاتی که داریم، روسا تا سال 78 یک سال دیگه سطح تولیدشون در همین سطح امسال، اما از سال 78 تا 85 این وضع دگرگون میشه، روز به روز بر میزان کاهش نفت تولیدی شوروی اضافه خواهد شد، به طوری که در اواسط دهه 85 دیگه شوروی ها تولید کننده نفت نیستن، بلکه تبدیل به یک مصرف کننده واقعی نفت خواهند شد. به این ترتیب اینا ناچارن از جای بیارن، غرب به اینا نمیده، باید به سراغ خلیج فارس برن، و اگر خلیج فارس هم آمریکایی باشه کشورها، به طور طبیعی روسا ناچارن برای گرفتن نفت یه کاری بکنن، یه سوالی رو در ذهن ایجاد کرد. کار سیاسی هم اینه، میگه سوال ایجاد بکنید و فکر رو مشغول بکنید و زمینه افکارمون. به همین طریق اینا عنوان کردن 1985 به بعد خود شوروی فقط به خودی خودش روزی 4-5 میلیون بشکه احتیاجی به نفت داره. یک سال بعد اینا اومدن مطلب رو به یه ترتیب دیگه عنوان کردن، دوباره یه مقاله رو منتشر کردن، گفتن که نه تنها شوروی دچار کاهش نفت خواهد شد، بلکه رومانی و کشورهای دیگه بلوک شرق، اینا هم صادرات نفت دارن، اینها هم به زودی صادرات ندارن، اینا هم تبدیل میشن به وارد کننده. بنابراین اینا جایی در دنیا ندارن، باید برن به بلوک شرق سراغ شوروی که آقا تو رئیس ما بیا مشکل نفت ما رو حل بکن. خب وقتی که این مسئله مطرح بشه روسا چه خواهند کرد؟ باید بشینیم و بررسی بکنیم. 3-4 ماه بعد از این قضیه بود که این مقاله بود که در روزنامه وقتی اعلام شد، تانک‌های شوروی وارد افغانستان شدند. تانک‌های شوروی وارد افغانستان شدند با این تبلیغاتی که در مورد کاهش نفت دولت شوروی بود در آمریکا و در سایر مناطق جهان، گفتن ای داد بیداد، تحلیل سیاه درست از آب در اومد و اینا اومدن وارد افغانستان شدن، از اونجا وارد بلوچستان بشن، بیان دریای عمان، از اونجا تنگه هرمز رو بگیرن، بعد بپرن رو چاهای نفتی رو بشینن و هم نفع خودشون رو بره هم پدر دولت‌های غربی رو به وجود بیاد. 4 ماه بعد از این قضیه یک مؤسسه سوئدی مستقلم بوده علل ظاهر میاد بررسی میکنه، میگه که بابا این حرفی که اینا میزنن درست نیست و اساسا تا چشم اندازی که ما داریم شوروی احتیاج به نفت ندارن، که مأمورین سیا میان در دنیا منتشر میکنن اینا جاسوسای شوروی ان. این مؤسسه مطالعاتی که اومده این حرفو زده اینا جاسوسای روس ان، کمونیست ان، و دولت سوئد باید بیاد روی حرفای اینا کار بکنه. خلاص قضیه بالا میگیره، در مجلس سنا میان رئیس سیا رو احضار میکنه، همین استانفیلد ترنر که خاطراتشون ترجمه شده، میگه خب آقا بیا ببینیم این حرفات چیه میزنی. اونجا میاد میگه که بابا ما واقعیت این است که تحلیل کردیم ولی تحلیل یه خود اشتباه شده، اطلاعاتی که ما جمع کردیم درست نبوده، شوروی ها در دراز مدت همین تولید نفت رو دارن، احتیاج به واردات هم ندارن، منتها ما این کار رو کردیم به یه دلیل، به این دلیل که آقای کارتر ناچار بشه بیاد نیروی واکنش سریع رو در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هرچی زودتر به راه بندازه، هرچی زودتر این حرکت انجام بشه و دولت آمریکا اقدامات و زمینه‌های لازم رو برای تأسیس این نیروی واکنش سریع که در زمان ریگان رسما افتتاح شد دنبال بکنه، در حالی که این طرح در زمان آقای کارتر ریخته شده بود که بعدها به اسم ریگان هم در اومد، آقا این جنگجو و نمیدونم فلان و بهمانه، نمونهش هم مثلا اینه. این در زمان کارتر طرحش ریخته شده بود، منتها به آرامی پیش میرفت، قرار بود که زمینه سازی نشه. سیا تحریکات میکرد برای اینکه دولت آمریکا هر چه زودتر این طرح رو پیاده بکنه و دنبال بود. یه مشکل دیگه ای که بود در این رابطه، عرض کردم من خدمتتون، در رابطه با همین دولت‌های کمونیستی بود، یه مخازنی رو در سیبری پیدا کرده به نظر مخازن نفت و گاز که میگفتن سفره‌های خیلی غنی است، دومین مخزن رو بعد از خلیج فارس در دنیا اینها عنوان کردن. روس‌ها اومدن گفتن ما می‌خوایم 200 حلقه چاه اینجا بزنیم برای گاز و نفت و استخراج بکنیم، منتها احتیاج به تکنولوژی داریم. برژنف رسما اعلام کرد که ما به هر حال از کمک غرب هم در این زمینه بهره‌مند خواهیم شد و استفاده خواهیم کرد. بعد سوالی کردن، آقا سوال علی ظاهر پیش بینی شده بوده و تحریک شده بوده از قسمت غرب، گفته بودن که آیا شما از بلوک غرب و از اغمار غرب در داخل خلیج فارس نفت می‌خرید یا نه؟ گفتو بله، ما رسما هم گفتیم به بلوک شرق که وارد معامله بشن با کویت، با عربستان، با ایران و غیره که اگر تونستن نفت رو خریداری بکنن. که این مسئله یه مقداری سرسره در داخل آمریکا وجود آورد، آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما برخلاف صحبت که آقای برژنف کرده اجازه نمیدیم تکنولوژی غرب بره، اینا از سیبری نفت رو در بیارن. این حرفای سیا با این تبلیغات جدید دولت آمریکا یه سری سوالاتی رو برای آلمان و ژاپن و اروپا و اینا مطرح کرد. گفتن خب اگر شما میگید که اروپا شوروی نفتش داره تموم میشه، از این ورم غرب این همه احتیاج به منطقه خلیج فارس داره، از اون برم میشه با دادن تکنولوژی نیاز نفت شوروی رو رفع کرد، خب چه کاری هست که شما بیاید خطر برای ما ایجاد بکنید؟ آمریکا چرا میخواد دست روس‌ها رو در خلیج فارس باز بکنه؟ خلاص اینا فشار آوردن، حرف برژنسکی و کارتر رو رد کردن، گفتن شما حق ندارید تحریم بکنید شوروی رو، تکنولوژی بهش ندید برای استخراج نفت، اجازه بدید اینا نفت رو استخراج بکنن. خب این یه بازاری رو در جهان به وجود میاره، با منافع دراز مدت آمریکایی‌ها هم موافقت داره در مجموع. این بود که آمریکایی‌ها بالاخره ناچار شدن با آلمان و ژاپن اجازه بدن وسایل حفاری و عمقیابی و غیره رو در اختیار دولت شوروی قرار بدن. در همین زمان بود که روس‌ها وارد افغانستان شده بودن، این قضیه مطرح بود، در ایران انقلاب اسلامی به وقوع می‌رسید و شاه یکی از مهره‌های اصلی آمریکا در منطقه بود به دست مسلمان ها سرنگون میشه و یه دفعه دوباره غرب در خطر نفت و مسئله خلیج و نفوذ شوروی و این حرفا و تبلیغات که خودشون مطرح میکردن قرار میگیره. در اینجا هست که میبینی آقای کارتر میاد رسما چند ماه بعد از انقلاب ایران اعلام میکنه که ما تصمیم گرفتیم که هر گونه تلاش قدرت های خارجی در خلیج فارس رو که در جهت کنترل بر علیه منافع حیاتی آمریکا صورت میگیره با قدرت و با ابزارهای لازم از نظر نظامی دفع کنه. این جمله رو به صورت صریح اعلام میکنه که در واقع طرح واکنش صریحه و یه هشدار است به دولت شوروی که خلاصه مواظب خودت باش، ما حتی حاضریم با اتم مقابله بکنیم برای اینکه منافع ما در منطقه خاورمیانه به خطر نیفته. این جمله علاوه بر اینکه هشداری است بر شوروی، اصلاحی بر تئوری نیکسونه که من عرض کردم در قضیه ویتنام، ویتنامی کردن جنگ. اینا در ویتنام هم به تجربه رسیدن که نمیشه سربازای آمریکایی رو مشغول کرد، چون هم از نظر داخلی دچار مسئله هستن، هم از نظر خارجی. این بود که اومدن گفتن ژاندارمای در دنیا درست بکنن، اینا به نیابت از طرف ما به جنگن. بعد دیدن ژاندارمای خودشون سقوط کرد، آقای کارتر گفت که ما بیایم نیرو واکنشی مجددا طراحی بکنیم. یعنی اصلاح کردن سیاست‌های کلی خودشون رو و سعی کردن که مسائل رو در این حد درست بکنن. که خب این طرح واکنش سریع در مجموع به عنوان حاصل کار ریگان ما میبینیم مطرح میشه، ولی باز دوستان در نظر داشته باشن که آقای کارتر در واقع شعاری مطرح شد و اونی که در منطقه خاورمیانه از اقیانوس هند تا دریای عمان، از دریای عمان تا خلیج فارس و از خلیج فارس تا دریای سرخ و مدیترانه یک خط ساحلی وجود داره که این خط ساحلی با تحریکات روس‌ها تحریک پذیرتر شده. کشورهایی که در این خط ساحلی بحران قرار دارند از نظر حکومت‌های سیاسی فاسدند، از نظر وضعیت سیاسی داخلی و اجتماعی داخلی شکنندند. اگر تلنگری بهشون بخوره بنیادشون به هم می‌ریزه و به هم ریختن اینها از اقیانوس هند تا مدیترانه منافع غرب رو و دژ غرب رو نفوذ پذیر میکنه. و ما باید بیاییم روی این قوس بحران کار بکنیم. این بحران کمانی از بحران که وجود داره در مجموع باعث هرج و مرج خواهد شد، انقلابات رو تسریع خواهد کرد و وقوع انقلابات اونجور که اینا تحلیل کرده بودن زمینه های ضد آمریکایی رو تشدید میکنه در داخل منطقه و حکومت های ضد آمریکایی روی کار میاره. به همین خاطر بود که دیگه در اواخر دوران کارتر رسماً مطرح شد مسئله، نیروها اومدن مستقر شدن در پایگاه‌های مختلف در عمان، دیگو گارسیا و جاهای دیگه. و در زمان ریگان نیروهای آمریکایی، ناوهای آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی، کمک‌های آمریکایی تشدید پیدا کرد. دادن آواک، نمی‌دونم پایگاه‌ها چقدر درگیر شدن با عمان که آقا مثلا شما اینجا پایگاه بذارید. در جزایر موجود در اقیانوس هند خب درگیری‌های زیادی شد. در مصر اینها سعی کردن که پایگاه بزنن، در بحرین که یکی از جزایر خلیج فارس همین کارو کردن. ترکیه و پاکستان و عربستان هم گوشه‌های دیگر این کمان بحران رو حفظ می‌کردن. 1983 که زمان ریگان هست 19 کشور خاورمیانه تحت کنترل رسمی نیروهای نظامی است که اگر بحرانی واقعی صورت گرفت اینا بلافاصله بتونن اقدام بکنن. 1981 آقای ریگان میاد در برابر کنگره آمریکا تا رؤوس سیاست‌های خودش رو در جهان اعلام میکنه. سیاست‌هایی که در مورد خاورمیانه و خلیج فارس اعلام میکنه چند تا محور داره. میگه آقا ما چند تا هدف داریم. یک هدف عمده ما این است که دسترسی به نفت خلیج فارس داشته باشیم، همون تزی که رؤسای قبلی گفت، و حفاظت بکنیم از خطوط کشتیرانی در منطقه که این از طریق توقف توسعه طلبی شوروی امکان پذیره، و دوم تقویت روابط تجاری اقتصادی آمریکا در منطقه است. میخواد آقا نفت رو ببره، خطوط کشتیرانی رو هم حفظ بکنه. برای چی؟ برای دفع شوروی. دفع شوروی برای چی؟ برای اینکه حفظ بازار بکنه دیگه، برای اینکه بیاد روابط تجاری و اقتصادی خودش رو در منطقه حاکم میکنه. روسابی هم به طور طبیعی اونم کارخونهش میخواد بیاره وسایلش رو و کارخونه جات. در رابطه با چگونگی دستیافتن به این اهداف آقای ریگان اعلام کرده بود که ما برای اینکه این هدفهامون رو پیاده بکنیم چند تا روش میتونیم اتخاذ بکنیم. اولیش این است که ما بیاییم به کشورهای منطقه از نظر دفاعی و اقتصادی کمک بکنیم که بنیه و توان دفاعی اقتصادی اینها بالا بره. اما به این مطلب ما نمیتونیم بسنده بکنیم. عربستان رو، امارات رو و غیره رو بیان کمک کنیم تنها کافی نیست. توان نظامی آمریکا رو در منطقه بالا ببریم. افزایش توان نظامی آمریکا در سطح منطقه از طریق به نمایش گذاردن نیروهای نظامی. مطلب دیگر رو گفتن که چون مسئله عرب اسرائیل وقت ما رو زیاد میگیره و مسئله ساز میشه و تحریکاتی رو هم ممکنه از طریق مخالفین به وجود بیاره. آقای ریگان اعلام کرد که توسعه تلاش های صلح‌آمیز در مناقشات عرب اسرائیل یک ابزار دیگه برای کنترل نفت خلیج فارس. عرب و اسرائیل رو برای نفت ارزان خلیج فارس به کار میگیره به عنوان یک ابزار. مطلب دیگه، وسیله دیگه این است که روابط تجاری، مالی، اقتصادی، تکنولوژیکی آمریکا و کشورهای منطقه باید توسعه بیش از حد پیدا بکنه. و کار دیگه‌ای رو که پیشنهاد کرده بود این بود که روابط فرهنگی بین کشورهای منطقه و آمریکا در حد بالایی باشه و از نظر فرهنگی و غیره هم اینا بتونن در سطح منطقه کار بکنن. هدف دیگری که اینجا اعلام شده بود از طرف ریگان این بود که این منطقه به دلیل منابع انرژی یه موقعیت استراتژیک داره. به خاطر این موقعیت استراتژیک و منابع انرژی ضرب پذیره. پس بنابراین آمریکا براش جز منافع حیاتی است، جز اصول منافع حیاتی است که از این منطقه به هر طریق حمایت بکنه. در جهت حمایت از منطقه سیاست ریگان این بوده که ما بیاییم از طرف آمریکا و متحدانش که دولت‌های اروپایی هستن تضمین بدیم که این منطقه مستقل و امن باقی خواهد موند و برای رسیدن به امنیت و استقلال در منطقه ضروری هست که بنیه دفاعی کشورهای منطقه تقویت بشه. با این توجیه خب مقدار زیادی سلاح و جنگ افزار و کارشناس و مستشار نظامی از طرف غرب و آمریکا وارد صحنه میشه. شما میبینید که بعد طرح کشورهای همکاری کشورهای خلیج فارس و اینا مطرح میشه که خود اینا کلی از دلارهای نفتی رو صرف این هزینه میشه. مسئله دیگر این است که میدونید ریگان یکی از حرفایی که اولین روز زد در اولین روز بعد از پیروزی این بود که منافع غرب و آمریکا در ماورای بهار به خاطر سیاست‌های توسعه جویانه دولت شوروی به خطر افتاده است و ما موظفیم شوروی‌ها رو سر جای خودشون بنشونیم. اولین حرفی که زد و تلقی شد به عنوان جنگ سرد آمریکا و شوروی حرف. در قضیه منطقه هم همین مطلب رو عنوان می‌کنه. میگه از جمله بزرگترین خطراتی که منطقه رو تهدید می‌کنه خطر تهاجم دولت شوروی است. و آمریکا باید روی این مسئله سرمایه گذاری کنه و برنامه گذاری بشه روی این مطلب که همون قضیه تقویت نظامی آمریکا هست در داخل منطقه. مسئله بعدی که عنوان میکنه میگه که ما به عنوان آمریکا و ابرقدرت دنیا باید در تقویت امنیت منطقه‌ای تأکید مکرر بکنیم و به خاطر همین است که دولت‌های منطقه روی امنیت منطقه بعد از اومدن ریگان بیشتر حرف میزنن. دیگه عربستان برای خودش کار نمیکنه، امارات برای خودش کار کنه، عراق روی خودش کار بکنه، بلکه میگن ما یه عده‌ای هستیم باید به صورت اشتراکی امنیت منطقه رو حفظ کنیم. زمانی که بحث بود از ورود ناوهای آمریکایی به داخل منطقه فرد کسان دیگه میگفتن اون این تز رو مخدوش میکنه، میگفتن اگر آمریکا وارد این منطقه بشه خب زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه یه عده از روسا دعوت بکنن و ما نمیتونیم، ولی اجازه بدید در ظاهر بگیم که حفاظت منطقه و کشورهای خود منطقه است. و این از مطالبی بود که مربوط به این اصلی بوده که ریگان در 1983 مطرح میکنه. بعد میگه که ما باید به تعهدات قید شده در توافقهای امنیتی که با ترکیه و پاکستان و اسرائیل داریم به اینها تأکید بکنیم و این اصول رو که در رابطه با امنیت این سه کشور هست تعهد و تضمین میکنیم. و اگرچه آمریکا به عنوان ماده آخر ریگان اعلام میکنه گرچه ما به عنوان ابرقدرت آمریکا در منطقه ایم و همه چیز در اختیار ماست، با این حال شرکت متحدین آمریکا رو برای دفاع از غرب الزامی و حیاتی میدونه. این حالا قبل از این قضایایی که در داخل ایران جای دیگه اتفاق افتاده، چون برنامه کلی آمریکا رو عوض کردن، عوض شده دیگه، از شوروی کشیده کنار اومد طرف غرب، میخواد اینا رو نقش بهش بده. این چتر خدا رو برداشته، میخواد یه چتر خدا دیگه بذاره. و شما وقتی میخواید چت خدا بذارید باید بگید بابا این میخو بردار مثلا با چکش بزن، یه کاری بهش بدید، اگر نه نمیشه مسئولیت رو به این صورت در دنیا یا در مسائل سیاسی تقسیم بندی. به هر تقدیر دولت آمریکا با این تلاشی که انجام میده خود سعی میکنه منطقه خلیج فارس رو کلن در اختیار خودش بگیره. یک تزی که ریگان دنبال میکنه در همه این قضایا و بعدها هم دنبال کرده این است که ما باید بیاییم به شوروی زحمت بدیم. به صورت ساده میگه که ما اگر بخوایم روس‌ها رو از منافع حیاتی خودمون دور بکنیم باید به اینا زحمت بدیم، اینا رو مشغول خودشون بکنیم. و ساده ترین کاری که میتونیم پیدا بکنیم یک سلسله جنگ‌های کوچک و ارزان قیمته که بیاییم آقایون روس‌ها رو در رابطه با کشور خودش یا کشورهای همسایش و جای دیگه مشغول کار بود. در همین دوران آقای برژینسکی میاد و مطرح میکنه که ما در دنیا یک سلسله نظریاتی داریم در مورد خلیج فارس، طرح‌های خوبی میده از دید خودش. یک کتابی هم بنویسه تحت عنوان طرح بازی و در اونجا نظریاتش رو میگه. میگه ما در دنیا سه جبهه مهم داریم برای آمریکایی‌ها که نگهداری از این جبهه ها برای غرب حائز اهمیت حیاتی است، جز اصول تعیین کننده ماست. یه جبهه غرب دوره شامل مرزهایش در ردیف لهستان و آلمان که اینها رو ما باید حفظ بکنیم. یه جبهه داریم در شرق دوره که این نزدیک فیلیپین و کره جنوبی و این کشورهایی است که در آسیای جنوب شرقی هستن و اینها رو باید حفاظت بکنیم، اگر در خطر قرار بگیرن یه زنجیره از کشورهای آسیا جنوب شرقی رو و اقیانوس هند رو به خطر میندازن. باید اینا دقت زیاد بکنن. میبینید الان در اخبار اینا دارن رو فیلیپین و کره و اینا دقت زیاد دارن دولت‌های آمریکا. یه جبهه‌ای داریم در جنوب غربیه که دو ترکیب میتونیم ازش ما دنبال بکنیم به خاطر وضعیت خاص ایران. یه ترکیبی شامل ایران و ترکیه و یه ترکیبی در رابطه با افغانستان و پاکستان که با توجه به اوضاع بین‌المللی برژینسکی معتقد در مجموع ایران، پاکستان و ترکیه شاه کلیدهای اصلی هستند که در منطقه میتونن در مقابل کمونیست و نفوذ شوروی مقاومت بکنن، بایستن. اگر روسا به هر طریق بتونن یکی از این کشورها رو بخوابونن بقیه کشورها رو هم به سهولت خوابونن. بنابراین این سه کشور یا ترکیبی از این چهار کشور رو باید حفظ کرد که در مقابل کمونیست‌ها بایستن و مقابله بکنن از اینکه روس‌ها بیان و تهاجم بیارن منطقه رو بگیرن. البته مطرح میکنه که چین هم کشور مهمی است در این قضیه، میتونه مورد استفاده ما قرار بگیره. باید در رقابت و تخاصم بین آمریکا، بین چین و شوروی ما دامن بزنه. که این رو آقای گورباچوف دقیقاً متوجه میشه و میبینیم با سفری که به چین میکنه تمام این دعوا رو خونسا میکنه. متوجه میشن که اینا با آمریکایی‌ها میخوان چین و شوروی رو همیشه اینجوری نگهدارن. بلند میشه، خب برای رهبری که ده ها سال در با یک کشور در جنگ بود سختم هست، ولی منافع ملی کشور خودش رو ترجیح میده. و بعد از رفتن گورباچوف از چین اینو کل سیستم رو به هم میزنه. رسما میگه بابا تو باید دموکراسی باشی. به خاطر این است که 20 سال سرمایه‌گذاری کرده رو چین که این رو در بلوک غرب نگه داره. و اگر قرار بشه جناهای تونگو بیان اینا ائتلاف بکنن با شورای واز همین بحث کمونیسم باشه این حرفا، خب این رشته هاش پنبه شده. اینه که دیگه آمپرش میره بالا، جوش میاره و سعی میکنه برخورد بکنه با دولتشون. اصل اساسی که آقای برژینسکی مطرح میکنه در سیاست های خارجی آمریکا این است که ما باید بیاییم یک صفبندی آگاهانه در کشورها بر علیه شوروی ایجاد بکنیم، به خصوص در پاکستان، در ترکیه و جاهای دیگه، که این اصل اساسی بر اساس یه محوریست تحت عنوان افزایش ظرفیت ارسال نیروی واکنش سریع از طرف آمریکا در مقابل شوروی. روسا باید بفهمن ما دائما داریم نیروهای واکنش سریمون رو تقویت میکنیم که اگر لحظه احساس بحران کردیم بلافاصله در سرکوب مسئله موفق بشیم و کار خودمون رو انجام بدیم. که این سوالی که دوستان میکردن در رابطه با قضایا، خب تا یه حدی به این مطلب مربوط بود، در انداختن هواپیما اون در این مسئله دیگه. مسئله دیگه این است که برژنسکی معتقد بود باید ما به هیچ وجه اجازه ندیم مسئله افغانستان خاتمه پیدا کنه. مسئله افغانستان باید زنده بمونه، باید دائما تحریک بشه، کمک بشه، تقویت بشه تا روسا مشغول بشه. روسا نباید از این گردابی که در افغانستان وجود داره خارج بشه، باید در اونجا بمونن، نیروهاشون تحلیل بره، آبروشون بره، پرستیژشون بره، خسته بشن، کوفته بشن و بعد مسئله داخلی ایجاد بکنه. چون بالاخره این سربازایی که در یک نظام بستن میان در یک نظام باز به نیروهای مسلمان و غیره برخورد میکنن، اینا برمیگردن داخل نظام خودشون، در اونجا مبلغ یک سلسله افکار ممکنه بشن. همین نیروهای مجاهد ممکنه تعرضاتی رو به داخل مرزها بکنن که کرده بودن. وقتی به داخل مرزهای شوروی رخنه کردن معلوم میشه با دیوار آهنی نیست، خود مردم هم میتونن در برن، از این برن میشه رفت و خیلی مسائل رو، قاچاق رو و چیزهای دیگر رو در اونجا زنده کرد. بعد مطلب دیگر رو عنوان میکنه برژنسکی که ما برای حل مسئله افغانستان باید هند رو هم وارد بکنیم، برای تحریک مسئله افغانستان هند هم باید باشه، اما برای اینکه هند در کنار پاکستان قرار بگیره در حل بحران افغانستان باید اختلافات بین هند و پاکستان رو کم بکنیم، اختلافات تاریخی که بین این دو تا هست کم بشه که این دو تا کمک بکنن به افغانستان. اینجوری نشه که هندوستان از افغانستان حمایت بکنه و پاکستان از افغانستان، از نیروهای مقابل افغانستان و اینا اقدامات ما رو خونسا بکنه. اما اگر هند رو بکشیم در جبهه خودمون تا حد زیادی میتونه به ما کمک بکنه و اثر بذاره. یه مطلب دیگه این است که شوروی رو از هر گونه اقدام دیگر در کشورهای اسلامی ممانعت بکنیم و جلوگیری کنیم. اجازه ندیم اینا هیچ کاری رو در داخل از مشاورت کشورهای اسلامی انجام بدن که حمله بر قدرت روسا بشه. نکته بعدی این بوده که بیان خودآگاهی نیروهای مسلمان رو در داخل مرزهای شوروی بالا ببرن. با تحریک ناسیونالیسم، با تحریک اسلامگرایی در داخل مرزهای شوروی توسط حالا رادیوهایی که ایجاد میکنن، تبلیغات که میکنن، گروهایی که دارن، آرام آرام ایجاد فتنه بکنن در مرزهای شوروی. وقتی در مرزهای شوروی فتنه و مسئله ایجاد شد از دید خود اینها، خب نیروهای مختلف تاجیک، ازبک و غیره بلند بشن و روسا ناچار بشن که برخورد بکنن با نیروهای خودشون. به تعبیر این آقا میگه که وقتی روسیه دید که در پشت مرزهای خودش در بین کشورهای اسلامی منطقه خلیج فارس و نقطه پشت کشورهای خلیج فارس که مناطق اسلامی حاشیه کمربند جنوبی است، اینا ناامنه، دیگه جرأت نخواهد کرد بیاد از این جبهه ناامن بگذره وارد کشورهای اسلامی بشه، ناچار مثل دوره قبل از 1950 پشت این جبهه مسلمان‌ها بمونه. چون می‌دونید تا 1956 مسلمان‌های شوروی همچنان مخالفت می‌کردن با کمونیست‌ها، درگیر بودن، که بعد از اون از آرام آرام قضایه یه خورده فروکش میکنه و کاهش پیدا میکنه. اینا میخوان دوباره این مسئله به وجود بیاد که سر روسا رو به این مسائل گرم میکنه و این هم از سیاست های اساسی دولت آمریکا بوده در رابطه با منطقه. البته بحث دیگه مطرح میکنن که چین و پاکستان رو هم ما باید به همدیگه نزدیک بکنیم. طرح جاده ابریشم رو میگن بیاین مطرح بکنیم، یه جاده استراتژیک درست بکنیم بین کشورهای منطقه و چین، برای اینکه چین ارتباطات اقتصادیش همچنان حفظ بشه با نیروهای طرفدار غرب و گرایش پیدا نکنه. شما میدونید مثلا ما اگر همین بحث تمرکز که میکنیم، یکی از راهش اینه، شما اگر میخواد تمرکز در کشور باشه باید کسی از هرمزگان به طرف دبی نره، کسی از سیستان برای مثلا حل بیمارش، مشکل بیمارش، برای بردن بیمار رو کویت و پاکستان نره. تمرکز یعنی که شما بیای نیروهای مثلا اداریت رو، پزشکیت رو در سیستان بلوچستان بزنی، همه چیز رو در اختیارش، مرزت هم صفر ببندی، بگی آقا مریض داری باید ببر اینجا، اقتصاد داری باید ببر اینجا، راه داری مبادله هر چیز، این میشه تمرکز. این سیستم رو داره در واقع آمریکا در رابطه با چین پیاده میکنه. میگه آقا برای اینکه ما یه موقعی فیل آقای چین یاد هندوستان نکنه، فکر کنه برای مبادلات اقتصادی مثلا سنجاق بده سوزن بگیره، و میگه آقا فکر کنه جایی که اونجا بدیم، راه هم کشیدم، جاده هم هست، مناسبات هم هست با قیمت بهتره، ما میخریم. طرح جاده ابریشم در واقع نوعی تمرکز در جبهه غرب و نوعی ایجاد سانسور هست، مانع هست، مرزبندی هست بین بلوک شرق، و این از طرحهایی بوده که سعی کردن که مطرح بکنن. و طرح دیگه‌ای که به طور خلاصه آقای برژینسکی میده در این استراتژیش این است که ما بیاییم یکی از الکساندر هیگ و کسان دیگه هم این طرح رو البته در تئوری‌های بازدارندگی مطرح میکردن، میگفتن ما باید نقطه ابهام نذاریم در سیاستمون، صریح و روشن و قاطع و اصولی به شوروی و به همه کشورها اعلام بکنیم آقا خط ما اینه، روش هم وایسادیم، با کسی هم شوخی نداریم و هر کسی به خصوص شوروی باید مطمئن باشه که در صورتی که پا رو از مرز بیرون بگذاره تخلف از این خواسته های ما بکنه و به شدت باش برخورد میکنه و قاطعانه هم بیسته و این سبب خواهد شد که همه دنیا بدونن آقا آمریکا در موضعش اصولی است، استواره و مو هم لو درزش نمیره، که یه مقدار از درگیری هایی که داخل ایران به وجود میاد به خاطر همینه که وقتی اون میگه آقا من اصولی هم شوخی ندارم با کسی و ما میگیم ما اصولی ما هم شوخی نداریم، اون با ما ابرقدرت بهش بر میخوره، یه کشور کوچیکی مثل اینا بیاد در مقابل ما پس ما میزنیم. یا چین الان شما میبینید که میگه بابا دارید دخالت میکنی حاکمیت داخلی من نقض میکنی، یارو فرار کرد رفته سفارت ولش کن بیاد، میگه نه ما شوخی نداریم، ما میخوام دموکراسی ایجاد بکنیم و این حرفا هم در داخل دنیا به هر حال باید مخدوش بشه و این باعث میشه که آقای آمریکا الان در سطح منطقه خاورمیانه با یک سیاست امپریالیستی بسیار واضح و روشن، با یک سیاست ضد انسانی و ضد بشری فاحش و آشکار اما قدرتمندانه بر اساس تز قدرت بیاد در مجامع ظاهر بشه. آقا منم که رستم باید پهلوان، چماق در دستش، هویج هم در این دسته، سیاست چماق و هویج کاملا آشکاره، میگه اگر سر دولا کردی هویج میخوری، سر بالا کردی چماق میخوری، شوخی هم نداری. و همین مطلب است که شما میبینید که بالاخره برخورد میکنن و این مسائل رو در رابطه با مشکلاتی که در منطقه ما داریم به وجود میارن. در رابطه با جنگ هم تقریبا این برخورد همینجور واضح و صریح بود که ما دیدیم در سال یک سال قبل حدود سال 67 رادیو آمریکا به صورت صریح اومد مطلبی رو عنوان کرد که ما دیگه تصمیم گرفتیم جنگ رو تموم بکنیم و به خاطر این قضیه هم هر کاری از دستمون برمیاد میکنیم. علت اساسی این مطلب رو همین عنوان کردن که ما میخواییم نفت تضمین بشه، نفت رو تضمین بکنیم، آزادی کشتیرانی باشه در منطقه و جلوگیری بکنیم از توسعه نفوذ شوروی، حمایت از دوستان آمریکا. این سه اصل چهار اصل رو برای پایان دادن جنگ عنوان کردن. در پاییز سال 1966 تاریخ دقیقش صدای آمریکا رسما اعلام کرد که آقا ما خواهان پایان دادن جنگیم برای اینکه امنیت کشتیرانی بشه، کشتیرانی که آقای ریگان در روزهای اول کارش عنوان کرده برایش برای اینکه کالا بره پول دلار بیاد، برای اینکه جلو نفوذ شوروی گرفته بشه، بهانه واهی برای نفوذ شوروی و برای اینکه حمایت بشه از دوستان آمریکا در سطح منطقه. و همین خاطر بود که در قضیه جنگ هم اینجوری برخورد کردن و فشار آوردن تا اون سیاست امپریالیستی صریح و واضح رو تا حد امکان دنبال بکنه. در رابطه با فلسطین هم آقای ریگان مسئله داشت، این هم تکمیل بکنیم، البته مال آقای کارتر در رابطه با فلسطین این بود که اولا حذف بکنن دولت شوروی رو، دوما یه صلح آمریکایی در خاورمیانه ایجاد بشه، یه دولت فلسطینی نیم‌بند، این طرح کارتر بود، یه خودمختاری به فلسطینی ها در کرانه غربی و نوار غزه داده بشه، دولت نسازن، چون کارهای خودشون رو خودگردانی بکنن، ارتش بخواد بیاد بذارن و امنیت اینا اینا رو نپذیره. بعد اعلان کرده بودن که آقا اگر قرار هست ما این طرح بپذیریم شرطش این است که صاف بیاد قطعنامه 242 رو و 338 رو در سازمان ملل متحد بپذیره. من گفتم صریحا هم گفتم رفت رومانی و در اونجا بحث مطرح کرد و خب مسائل مطرح شد. ریگان اومد وقتی اومد گفت که ما برای حل مسئله فلسطین رو همون روشنه، ما میگیم خودمختاری در کرانه غربی و نوار غزه، خب اما یه عده از فلسطینی‌ها باید بیان با ما مذاکره کنن. اولش اینجوری اومد ما صاف و قبول نداره، فلسطینی باید بیاد عضو هیئتی باشه که اولا عضو صاف نباشه، صاف خودش 8 سازمانه، بعد زیر مجموعه کلی سازمان، یه فلسطینی باشه که عضو صاف نباشه، رابطه و سابقه انقلابی در رابطه با عملیات نظامی و ضد اسرائیلی نداشته باشه، قطنامه 242 رو همون اول بسم الله بپذیره. میدونید در این قطنامه اومده مسئله فلسطین رو به عنوان کشور اینا حل مطرح نکرده، گفته حل مسئله آوارگان فلسطینی. خب وقتی نماینده شما اول بسم الله مسئله آوارگان فلسطینی فرض کرد، صحبت دولت نمیتونه بکنه، صحبت سرزمینه من نمیتونه بکنه. بابا یه عده آواره در این بیچاره یه جایی بدید، حالا یه سرپناهی بدید اینا بخوام. اون اول بسم الله قضیه رو حل کرد. بحث دیگه این است که قبلا بپذیره که هر گونه تشکیلات برای فلسطینی ها از حد تشکیل یک فدراسیون زیر نظر اردن بالاتر نخواهد رفت. آقای نماینده‌ای که میفرستید با این اوصاف چنین شیری خدا هم نافرید بیاد باید بگه که خیلی خوب شما سرزمینی ما رو زیر نظر آقای جناب آقای ملک حسین بیایید و اداره بکن، و بعد بپذیره که از همون اول نظر آمریکا و اسرائیل روی سرزمین‌های اشغالی نیست. بیایید بگید آقا بیت المقدس نصفش مال ماست یا همش مال ماست، ما فقط میگیم که نوار غزه و کرانه باختری رود اردن. این شرایطی بود که آقای ریگان عنوان کرد. البته ما عرفات و ملک حسین یه مقدار زیادی سعی کردن این قضیه کار بکنن، عرفات به کشورهای عربی رفت، اروپا رفت، اما طرح اساسا موفق نبود، چون از همون اول آقای ریگان اعلام کرد ما مشارکت روسا رو هم نمیپذیریم. یکی از شرایط اینه که اگر فرد هیئت مذاکرات ما نه دیگه روسا هم بیان اینجا برای ما دور میزا بشینن و اعلام نمایندگی بکنن در مجموع. این است که ما این سیاست های آمریکا رو در حال حاضر هم میبینیم، همچنان از همین قضیه و تز دارن حمایت میکنن. یه دولت نیمبندی به وجود بیاد در خاورمیانه که حل بحران فلسطین بشه، به خاطر اینکه این ورم زیاد مشکل رو ایجاد نکنه. اصول سیاست های آمریکا در منطقه خاورمیانه عربی اینه که آمریکا اولا اسرائیل رو جزء امتداد منافع حیاتی خودش در منطقه میدونه، یعنی در طول منافع خودش میبینه، جدای از اینها نیست. اسرائیل باید باشد تا منافع آمریکا وجود داشته باشد. به همین جهت که همیشه اسرائیل رو تجهیز میکنه و سعی میکنه از نظر نظامی در یه حد بالایی باشه. در موازنه و در معادلات نظامی اسرائیل همیشه دست بالاتر رو داره. وقتی که اسرائیل دست بالاتر رو داره میتونه نقش سگ نگهبان آمریکا رو در منطقه بازی کنه. وقتی شما یه سگی بستید باید یه سگ هاری ببندید که هیچ کس جرات نکنه بیاد دیگه. سنگ ها را بستند و سگ را گشاده. از این ور میاد دست پای عرب ها رو میبنده، از این ور میاد یک سگی رو تجهیز میکنه که خیلی قوی و قدرتمند. خب این بحث مطرح شده. کیسینجر در 1982 مصاحبه کرده، رسما گفته آنچه برای آمریکا در خاورمیانه خوب است برای اسرائیل هم خوب است. و همین آقا مطرح کرده که اسرائیل کلید دژ غرب. خب میدونید که کیسینجر خودش یهودیه و در نتیجه این مسائل رو عنوان میکنه. و مسئله سومی که در این مصاحبه عنوان شده بود این بود که اسرائیل یک مانع مهمی در برابر تحقق اهداف شوروی در خاورمیانه است. که اگر شما مسئله رو ریز کنید یعنی وجود اسرائیل یک مانع اساسی در راه تحول برای منافع ملیه، و شما در اینجا این مسائل و مشکلات و موزلات رو در رابطه با دولت شوروی ندارید، در رابطه با منافع ملی دارید، در رابطه با منافع اسلامی دارید، در رابطه با منافع ملت ها دارید. صهیونیسم هم تا وقتی که در اختیار دولت آمریکا هست سیاست های آمریکا رو به طور طبیعی میتونه جذب کنه و به طرف خودش بکشه. به این ترتیب معلوم میشه که تا زمانی که منافع آمریکا اینجوری عرب ها ضعیفن، تشکیل گروه های لبی و نمیدن فشار و از میشه از نفوذ در داخل کنگره آمریکا و سنای آمریکا چندان اثری رو نخواهد داشت. چرا؟ چون منافع کل سیستم آمریکا در اینجا مطرحه، نه منافع کنگره آمریکا. و کنگره آمریکا هم به هیچ وجه نمیتونه بیاد از اصول کلی که منافع دولت آمریکا در منطقه حاکم هست خارج بشه. به این ترتیب ما این بحث رو به خاتمه میبریم که دولت آمریکا تقریبا در خاورمیانه عربی و در خلیج فارس حاکم است. و اگر کشور یا کشورهایی بخوان بیان بیرون از زیر این سلطه باید ابتداعا منافع آمریکا رو در منطقه به خطر بندازن و از بین ببرن و وضعیتی به وجود بیارن که آمریکا نتونه به تنهایی در اینجا حاضر بشه. حداقل آمریکا تمام تلاشش بر این است که به تنهایی خاورمیانه رو بخوره. پس بنابراین اولین کاری که میشود کرد برای این قضیه این است که نذاریم بخوره. راهش این است که کسان دیگر رو هم وارد بکنه. حالا یه معادله این است که خود کشورهای منطقه بلند بشن که این چشمانداز بعیده. و آمریکا همیشه با خطر تهاجم شوروی، با خطر نفوذ کمونیست توجیه کرده افکار عمومی دنیا و منطقه رو که بیاد مسائل رو حل فصل بکنه. نقطه امیدی که وجود داره روی افکار عمومی مردم منطقه است که روسان روش خیلی سرمایه گذاری میکنه و اعتقاد دارن اگر افکار عمومی منطقه شکل بگیره زمانی بالاخره خواهد شد که این حکومت ها بنا به دلایل سرنگون بشن. در اونجا موج احساسات ضد آمریکایی بروز خواهد کرد. بر همین اساس دولت آمریکا میاد مدینه فاضله آمریکا رو مطرح میکنه برای اینکه گرایشی در بین جوانان به آمریکا ایجاد بکنه. این کدی که به وجود میاد در قرعه کشی مثلا با برای پذیرش مهاجر در کشورهای منطقه تا در ایران در بین عده‌ای از جوانان کم ذهن کم عقل، دلیلش این است که خب اون سعی میکنه این فرهنگ رو الغا بکنه، این افکار عمومی رو شکل بده، بکشه به طرف اون. اگر که میبینیم شکل میده افکار عمومی رو که بابا فرهنگ آمریکایی فرهنگ خوبی است، اقتصاد آمریکایی خوبه، مصرف آمریکایی خوبه، برای اینه که نفوذ بکنه. هیچ وقت اقتصاد آمریکا در خاورمیانه پیاده نخواهد شد. اما عناصری هستن به صورت مستقیم و غیر مستقیم این فرهنگ رو ترویج میکنن، فرهنگ رفاه و مصرف رو ترویج میکنن برای مردمی که هنوز برای تکنولوژی خودشون ارز ندارن. و ما خلاصه با مشکلات چند پهلوی با زوایا و ابعاد متعدد روبرو هستیم که اگر بخوایم بیاییم استراتژی بنویسیم، برنامه‌ریزی بکنیم برای مقابله با منافع آمریکا، یک سلسله عوامل ظاهری داریم که شاید خوشایند باشه، نیروهای انقلابی خوششون بیاد، و یک سلسله عواملی در پشت پرده و در دراز مدت همونجور که خود آمریکایی‌ها ریختن. وقتی می‌خواست مسئله انرژی رو حل بکنه توپ برنامه‌اش بره بزنه کله عربستان، طرح وولکن رو ارائه دادن اسرائیلی‌ها که آقا در 1973 نمی‌رسن آمریکایی‌ها چیکار می‌کنن، آقا تهدید کردن برای اعتصاب و بستن چاهای نفت، ما میریزیم چاه رو میگیریم، نیروهای ما آمادن چاه رو اشغال کنن. آمریکا گفت نه من نمیخوام. چرا؟ چون میدونست اگه سر چاه بیاد یه بمب اتم کوچیک بیفته تو مخازن نفت اصلا شاید دیگه گفتن اصلا منطقه بسوزه و صد سال، و اصلا شاید جذب یه جوری برگرده که آمریکا رو از پاشون قطع بشه. گفت ما برنامه‌ریزی میکنم، صبر کن 4 سال گرونتر نفت من بده، من برای 20 سال آینده وضع دنیا رو تثبیت کنم. ما هم اگر بخوایم کاری بکنیم واقعا برنامه‌ریزی بکنیم، باید بنشینیم این زوایا رو بشکافیم، ابعاد رو بشکافیم، راه ها، طرق، امکانات، وسایل، عوامل ضعف خودمون، عوامل قدرت اونها رو، عوامل قدرت ما، عوامل ضعف اونها، اینا رو در کنار هم بگذاریم و به این ترتیب امیدوار باشیم که خداوند هم کمک بکنه و ما رو موفق بکنه. و الا خداوند به مردمی که گرفتن خوابیدن و منتظرن که از آسمون براشون چیزی بیاد، به نظر من هیچ وقت کمک نکنه و صحیح هم نیست، با شرایط طبیعی حداقل جور در نمیاد. ما یعنی که خب ما خودمون رو بیافتیم، برنامه‌ریزی بکنیم، امکانات رو بسیج بکنیم تا بتونیم این جهانخواران رو که جنایتکار هم هستن، فاسد هم هستن، زیاده طلب هم هستن، نجات پرست هم، پست هم، پلید هم، هر چیزی که از جنبه های منفی بگید، در وجود اینا حداقل در سیاست خارجیشون هست. ممکنه در سیاست داخلی خوب باشه، ولی شهروند خودش خوب کار میکنه، نمیشه این کار کرد. شما برید فردا عضو آمریکا بشید، جامعه آمریکا، خب بالاخره یه نان و نوایی دارید، بهتون میرسه، اما بیرونیت غارتتون میکنه، لختتون میکنه، جنایت میکنه. و ما باید روی این سیاست خارجی طراحی بکنیم و اقدامات دقیق و عمیق و عملی رو، عملی که در دراز مدت باشه، فراهم بکنیم. وقت ما این تموم شد. حالا سوالی اگر دوستان دارن بفرمایید. جلسه آینده شوروی رو سعی میکنیم به صورت خلاصه، چون وقت نرسید دیگه، تموم شد.